الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه دوم وسط هاشیم. من اول آیه رو ترجمه کنم. ببینید ترجمه آیه مهمه. آیه رو لغت به لغت ترجمه کنید. اونجایی که موندیم ببینید، برای شخص محرم صید حرامه. محرم میدونید چیه؟
لباس احرام میشه، اعمال حاجبات.
جلسه گذشته گفتم محرم به کسی میگوین چه سه تا کار رو با هم انجام داده: یک، لباس احرام پوشیده، دو، نیت عمره یا حج کرده، سه، لبیک گفته. این سه تا رو با هم میگن احرام. فقط لباس احرام نه، شما الان اینجا لباس احرام بپوشید میشید محرم. نیت عمره یا حج بکنید. بعدش غیر از اون، اون تلبیه ها و لبیک، اللهم لبیک، اونا رو هم بگه. این سه تا رو شما رو محرم میکنه. خب محرم بشید یعنی چه؟ محرم شدید یعنی چه؟ 24 چیز بر شما حرام میشه. محرم شدن یعنی 24 چیز بر شما حرام میشه. یکی از اون چیزها صید. نمیتونید صید کنید. البته شما شاید بگید چه ما احرام بستیم دیگه میریم طواف کنیم دیگه، فطر صید داریم. بعضی جاها چرا؟ من توضیح دادم. بعضی وقتا از مکان احرام تا مکه خیلی فاصله است. مثلا شما بخواید از مدینه برید مکه، در 5 کیلومتری مدینه شما احرام میبندید در مسجد شجره. تقریبا 450-460 کیلومتر تا مکه با لباس احرام میرید. خب قدیم کاروان بودن، ممکنه مثلا یه چیزی رو صید کنن اونجا. میگه صید حرامه، در حال احرام صید حرام. خب الان ادامشه، میگه و اذا حللتم. حللتم یعنی از احرام خارج شدید. حلال شدید یعنی خروج از احرام، مقابل احرامه. حللتم به معنای این است شما از احرام خارج شدید. فاصطادوا، چیکار کنید؟ صید کنید. خب این آیه معناش چیه؟ شما در علم اصول خونده اید چه امر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی بعد از اینکه انسان از احرام خارج شد در مکه بره دنبال صید، یعنی واجب صید کنه. این آیه معناش اینه، از احرام خارج شدید برید صید کنید. آیه معناش چیه؟ بله؟ یک قانونی است در علم اصول، امر عقیب الحظر. اینا رو خوب یاد بگیرید. ببینید یه وقت امر ابتداءنه، به شما میگه مثلا عقیب الصلات، یعنی واجب نماز بخونید. یه وقت یه نهی کردن، مثلا رفتید دکتر، دکتر به شما گفته دارو نخور، ببخشید دارو نه، مثلا گفته غذای روغنی نخور. بعد میرید یه هفته بعد میشه دکتر میبینه وضعیت تو خوب شده، میگه بخور. این بخور یعنی چه؟ یعنی واجبه بخوری؟ این بخور یعنی اون نهی رو برداشتم. دقت کدام؟ این بخور یعنی اون نهی رو برداشتم. به اصطلاح هم میگن امر عقیب الحظر، یعنی امری که پشت سر نهی بیاد. این یفید الاباحه، نه یفید الوجوب.
نه یفید حتی مطلوبیت، یعنی اون من ای چه گذاشته بودم اون من رفت. میشه شما محرم بودید، برای شما من گذاشته بودم، من اشه بود سید نکنید. وقتی از احرام خارج شدید سید کنید. سید کنید معناش این نیست واجب است سید کنید، حتی معناش این نیست مستحب است سید کنید، معناش این است اون نهی رو برداشتم. یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا در آیه جمعه میگه چه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فذر البیع، میگه وقتی روز جمعه نماز برای نماز جمعه شما رو ندا میکنن خرید و فروش رو چه کار کنید؟ ترش کنید. بعد میگه چه وقتی فاذا غزیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، برید از فضل الهی طلب کنید، یعنی برید خرید و فروش کنید. فضل یعنی اونجا مال و خرید و فروش کردن. آیا واجب انسان بعد از نماز جمعه خرید و فروش کنه؟ چرا واجب نیست؟ آخه آیه امره، قبل از نهی اومده. پس یه قاعده اصولی ما داریم، قاعده اصولی چی شد؟ امر عقیب الحظر. من اینو تکمیل کنم تا کامل یاد بگیرید. حتی امر عقیب توهم الحظر. بعضی وقتا شما به ذهنتون میاد شاید اینو این نشه در این حال، به شما نگفتن ها. مثلا یه مثال بزنم، شما روزه دارید، در روزه یه وقت نهی کردن، گفتن آقا در روزه مثلا نمیشه بخورید، بعد میگه چه وقتی روزه تمام شد بخورید، اینجا نهی بعدش امر اومده. یه وقت نه تو ذهنته میگه شاید در روزه مثلا فلان چیز نباشه، میرید پیش مولا، مولا میگه چه وقتی روزت تمام شد فلان چیز انجام بده ها. اینم بازم هم مثل همینه. پس امر عقیب الحظر یا عقیب توهم الحظر. خب اینو بخونیم. پس آیه معنیش این شد و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی شما محل شدید یعنی از احرام خارج شدید فاصطادوا، پس دیگه صید برای شما مباح است. فاصطادوا رو من اینطور معنا کردم، صید برای شما مباح است، نه اینکه صید کنید. خب آیه بعدی، جمله بعدی خیلی جمله عجیبیه، رعایتش هم سخته برای ما و معیار تقوا هست. یکی از معیارهای تقوا همین آیه است. با یه نفر شما دشمنی دارید، ولو دشمنی دینی. دشمنی چند نوع هست، انسان یه وقت دشمنی شخصی داره، خصومت شخصی داره، یه وقت خصومت حتی دینی داره. مثلا شما رو اذیت میکرد در محلتون نماز میخوندید، مسخره میکرد شما رو. خب الان مسئله برعکس شده، شما قدرتمندید اون ضعیف. نوعا انسان ها چجوری هن؟ انتقام، اونم دو برابر. میگه به دشمنتونم انصاف داشته باشید. دقت کنید ها، انسان به دشمنش هم باید با انصاف برخورد کنه. چون دشمن منه باید بیش از حد جرمش هم من مجازاتش کنم؟ نه. یک نکته دیگه بگم، شما طلاب علوم دینی هستید، یه نفر آتیست، آتیست میدونی یعنی چه؟ یعنی ملحد، دین ندار. حرفاشو میخونید میبینید نصفش درسته نصفش غلطه. بعضی وقتا ما چجور برخورد میکنیم؟ یه خط قرمز میزنیم به همش، با اینجا اون قسمتش چه درست بود. میگه دشمنی افرادی سبب نشه حریم رو بگذارید، با انصاف به مسائل نگاه کنید. حتی نسبت به دشمنت. این البته یه مقدار سخته برای انسان، چون با عواطف و درون انسان یه مقدار عدین شده این مسئله، ممکنه عاطفه نظاره انسان این مسئله رو رعایت کنه. به همین خاطر خدای متعال میفرماید واتقوا الله. اینجا یکی از معیارهای تقوا اینه. تقوا این نیست مثلا شما تسبیح به دست همیشه برید این بر اون بر، نه، تقوا در رفتار و عمل انسان رویت میشه. روشن؟ خب ترجمه شو بخونم. میگه ولا یجرمنکم، شما رو به جرم نیندازد، شنعان و قومن، عداوت قومی. شنعان عداوت، در این سوره کوثر هم اومده ان شانعک، شنعان عداوت، دشمنی و عداوت قومی شما رو به جرم نیندازه. اون عداوتشون چی بود؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام. عداوتشون هم عداوت دینی بود، دقت کنید، عداوت شخصی هم نبود. این که شما رو مانع می شدن از مسجد الحرام، یه زمانی نمی زاشتن برید زیارت خانه خدا. میگه این عداوت اینها سبب نشه لا یجرمنکم ان تعتدو. این ان تعتدو متعلق است به لا یجرمنکم، شما رو به جرم نیندازد به این چه ان تعتدو، از حد بگذرید، تعدی کنید. تعتدو یعنی تعدی کردن، افراد کردن، از حریم گذشتن. و تعاونوا علی البر و التقوا، همیشه شما به همدیگر کمک کنید، اون هم باشید، کمچکار هم باشید بر کار نیک و تقوا. و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، بر گناه و تعدی به هم کمک نکنید. و تقوا الله ان الله شدید و لقونا دیگه آسان. خب برگردیم بخونیم. من آیه رو ترجمه چیز کردم، این ترجمه ها رو یاد بگیرید. بعضی وقتا ما میبینید کتب تفسیر میکنیم ولیکن خود آیه رو نمیتونیم چیکار کنیم؟ ترجمه کنیم. قوله تعالی الان المیزان و اذا حللتم فاصطادوا. مرحوم علامه میفرماید امر واقع بعد الحظر. این فاصطادوا امره، اما واقع شده بعد الحظر. حظر یعنی منع، همان عقیب الحظر، عقیب به معنای بعد. امری چه واقع شده بعد از منع. قبلا گفته صید نکنید، در آیه قبل ببینید فرموده غیر محل صید، اون آیه اول. اینجا بعد از اون من این امر اومده لا یدل علی ازیت من الاباحه، این دلالت نمی کند بیشتر از اباحه، فقط به مقدار اباحه دلالت می کنه. به معنا عدم المن، به این معنا شما این کار منع نشده برای شما، دیگه منعش برداشته شد، عدم المن دیگه حرام نیست، مباحه. خب اذا حللتم اومداخه، چرا احللتم نیومده؟ یک قاعده ایست در ادبیات عرب، بعضی وقتا ثلاثی و مجرد، ثلاثی مزید و مجرد معناش یکیه، فقط مبالغه رو میرساند اگر حرف اضافه باشه. حللتم با احللتم به معنی واحد. احللتم یعنی محل شدید، از احرام خارج شدید. حللتم هم یعنی از احرام خارج شدید. میگه والحل والاحلال، حل یعنی مجردش، احلال یعنی مزیدش. حل و احلال به مجردن و مزیدن فی به معنن، به معنن یعنی به معنن واحد، به یک معناست. و هو الخروج من الاحرام، به معنای خروج از احرامه. خب قوله تعالی ولا یجرمنکم شنعان قوم یقالو
جرمه و یجرمه و منهل جریمه. جریمه رو ما به کار میبریم دیگه، میگیم فلانی جریمه شد. الان میگن مثلا در رانندگی از چراغ قرمز گذشت، جریمه شد. جریمه عقوبت مالی و غیر مالی رو میگن. هم اگر پول جریمه کردن اونم میگن جریمه، اگر نه حبس کردن شما رو اینم میگن جریمه. البته الان در عرف ما در زبان فارسی جریمه زیاد به معنای عقوبت مالیه. مرحوم علامه میفرماید نه در عرب اینطور نیست، ولی العقوبت المالیه و غیرها به کار میبرند. لانها محمولتون، چرا؟ میگه چون اینا رو بر مجرم حمل میکنن. هر چیزی که بر مجرم حمل میشه، پولم حبس هم عقوبت هم بر مجرم حمل میشه، اونو به او وادارش میکنن این کارا رو بکنه، بهش میگن جریمه. خب و ذکر الراغب، من یه نکته بگم، مرحوم علامه نوعاً لغتش رو از راغب اصفهانی گرفته. یه کتابی هست مفردات راغبه،
ما اینو یه روز از الفوزش توضیح میدم. ما چند نوع لغتنامه داریم، یه لغتنامه های عمومی داریم، مثلا شما میخواید لغات عربی یاد بگیرید، یه لغتنامه های عمومی این هست، کتاب های دیگری هست با چیز مختصر، متوسط، مفصل، اینطوری لغتنامه های عمومی. یه لغتنامه های خاص داریم، خصوصی در یه بخشیه. مثلا اصطلاحات بفرد حقوقی رو توضیح داده، اصطلاحات مثلا پزشکی رو توضیح داده، لغتنامه های خصوصی. ما برای قرآن هم لغتنامه خصوصی داریم، فقط کلمات قرآن رو توضیح داده، خارج از قرآن این کلمه رو توضیح نداده. از اونهاست مفردات الفاظ قرآن، مثلا اسمش اینو راغب اصفهانی نوشته، اهل سنت هم هست، شافعی ظاهره، ولیکن چون کتاب اجتهادیه در لغت مورد رغبت مرحوم علامه است. علامه نوعاً یکی از منبع 80% لغات قرآن رو از این گرفت، مفردات الفاظ. خب دو تا کتاب هم برای شما معرفی کنم. اینم کتاب لغت خصوصیه، اما فقط برای قرآن نیست، قرآن و حدیثه. این فقط برای قرآنه، بلازم دو تا کتاب هم معرفی کنم. فقط لغات مشکل قرآن و حدیث آورده، نه عربی فقط کامل. یکی مجمع البحرینه. مثلا بحرین یعنی چه؟
دو تا
دریا، دریای حدیث، دریای قرآن. مرحوم ترهی نوشته اینو، ترهی مجمع البحرین. یک اینو شیعه نوشته، مرحوم ترهی از علمای شیعه است. یکی هم کتاب ابن اسیره، غریب و الفاظ، غریب و اثر چیه؟ النهایه، النهایه فی غریب کتاب و سنه، اینطوریه بهش میگن النهایه. مال ابن عسیره، اینم مال اهل سنت، النهایه فی غریب کتاب و سنه. این سه تا کتاب به درد شما میخوره. شما برای چیز الفاظ قرآن و حدیث بخواهید، دیگه لزومی نداره مراجعه کنید به لغتنامه های عمومی، همین رو مراجعه کنید. بعضی وقتا خود اون حدیثی که میخواهید اون حدیث رو معنا کنید، خودش رو برده اینجا، گفته همین حدیثی که شما دنبالید اینه، معناش هم اینه یا آیه. در زبان فارسی هم یه نفر کتاب نوشته به نام گاموس قرآن، اینم مثل این زبان به زبان فارسیه. هفت زنده از علمای ارمیه است، مرحوم آقای قریشی الان چه امام جمعه است پدرش، ایشون قاموس قرآن هفت جلده، کتاب خوبیه. اینم لغاتی چه توضیح داده، ارجاع داده در این لغت در فلان آیه ها اومده به این معنا. این آشنا شدن با اینا به دردتون میخورن. خب یه نکته هم بگم ببین داره امروز ببین آقای دارم با این بخواید کار کنید یه مقدار سخته اونم یاد بگیر. الان لغتنامه ها رو چجور شما مراجعه میکنید؟
با
الف با. خب الان مثلا بخواید ضربه رو پیدا کنید در کجا میرید؟ با حضور. اما قدیم لغتنامه های اینطوری نبود، از آخرش میرفتن، باید میرفتی به باب با. خب پس اول برو باب با، بعد خود باب با یه فرهنج، بعد همین باب با بر اساس حرف اوله. باب با ما اوله الف، ما اوله صاد، اینطوری. پس اگر بخواید مثلا رمیه را پیدا کنید باب الیا، بعد میایید ما اوله را، دو تا باید کار بکنید. اینجا آخر حرف دانستن ریشش مهمه. بله حرف اصلی. کتاب عین الخلیل هم اینطوریه، بزرگترین کتاب لغت در عربی کتاب العینه، اینم بر این اساس تنظیم شده. مجمع البحر این شکلی ها؟ مجمع البحر این همینطوره. مجمع البحر مفردات
راغب،
نه مفردات راغب بر اساس همین، چون از معاصرینه، شاید 200 سال نیست نوشته شده. خب و شن آن و گومن و ذکر، من به خاطر راغب توضیح دادم ها، تا دیگه بعد از این توضیح نمیدم این کلمه راغب رو. یکی از دوستان فردا برای من زندگی نامه 3 سطر راغب رو بیاره توضیح بده، مثلا این راغب کتاباش چیه، چه زندگی کرده و آشنا بشید با این. چی میتونه؟ آید. یک کتابی هم هست، اینو شما چه رشته تفسیر میخونید اینا رو یاد بگیرید خوبه، آقای جوادی آملی تحت اشرافش نوشته شده، ایشون ننوشته، تحت اشراف ایشون، راویان و مفسرین، اونایی که در تفسیر کار کردن چه به شکل راوی چه به شکل مفسر از زمان رسول الله تا حالا، یک زندگی نامه مختصری برای او نوشته شده، شاید اونجا هم باشه اینو نگاه کنید، نباشم در سایر تراجم کتاب های ترجمه حال میتونید پیدا کنید. خب ذکر الراغب ان الاصل فی معناه الگت، راغب گفته اصل در معنای این جرم جرمک به معنی گت، انگار طرف رو از یه چیزی گت میکنیم، یا خودش سرمایه خودش رو گت میکنه، شما رو به جرم نیندازد، یعنی شما رو محروم نکنه از سرمایه معنویتون، محروم نکنه، گت نکنید نعمت الهی رو، یعنی بر میگرده به گت. این میدونید کجاها به درد میخوره؟ بعضی از مفسرین حساسن که تا لغات قرآن رو با اون اصل معنا کنن، نه اونی که الان ما داریم. خب ما الان الفاظ رو در یه معنایی به کار میبریم، ممکنه اون موقع در یه معنای دیگری به اصل برمیگردوندن. اینو یه جاهای باشه توضیح میدم، فعلا این میخواد
جدا میشه؟
بله؟
جدا کردن،
جدا کردن داره. و شنعان به معنای العداوه و البغض، و قوله ان صدوکم
صدوکم صده به معنای منع است، مانع شده. میدونی که وقتی مهاجرین هجرت کردن به مدینه مدت مدیدی نذاشتن اینا مکه بیان، حتی در سال ششم هجری وقتی اینا اومدن عمر انجام بدن بازم مانع شدن و با پیامبر صلح حدیبیه بسته شد چه سال بعد بیان. اینا میگن صدوکم عن المسجد الحرام. پس صدوکم میگه این چه دشمنی کردن، سالهای شما رو نذاشتن بیایید مسجد الحرام، این چینه سبب نشه، این دشمنی اونها سبب نشه چه شما از حد بگذرید. صدوکم ای منعوکم. خب ما یک اصطلاح داریم در عربی، توابه شنیده اید؟ یه نفر توضیح بده توابه یعنی چه؟ شما توضیح بده. باید پس بپرسم از این جا از زیدون، این زیدون چرا مرفوعه؟ بله؟ فاعل. ابوچه، این ابوچه چرا با واو اومد؟ اباچه نمید؟
چی؟ بدل از زید.
این بدل رو میگن توابه، یعنی اعرابش تابه است. توابه یعنی چیزایی که اعرابش به جهت تبعیت از قبله. چند تا توابه داریم یادته؟
تأکید بود،
بدل، احسن، ترجیح، بدل، عطف بیان، عطف نسق، بعدش چی؟ پنج تاست دیگه، ترجیح، بدل، عطف بیان، عطف نسق، بله؟ صفت. این پنج تا رو میگن توابه، از جهت اعراب تابعه هم توابه اعراب عدد. بله؟ عدد. چی؟
اعراب عدد.
به عدد چه ربطی داره؟
تعداد هم تبعیت میکنه.
توابه در اعراب میگیم،
عدد تبعیت میکنه.
از چی تبعیت میکنه؟
از مطبوع.
بیا بینویش ببینم.
همین جا از زیدون ابوکه
یک نفر،
زیدون
تریجون میتونه یک نفر، ابوکه هم یک نفر در عدس هم تبعیه. نه ما کاری به اون نداریم شه، ما اعراب کار تبعیت های دیگر رو کار نداریم شه. خب ان صدوکم بدلون او عطف بیان من الشنعان. خب پس انصدوکم محلن چی میشه آقایون عزیز؟ محلن فاعل میشه، محلن مرفوع میشه، شنعانو فاعل یجرمنکم است، این انصدوکم من المسجد الحرام محلن رفع میشه. خب و این من حذف شده اینجا چی بخونید شما؟ قسمت بله؟
ای منعوکم بدل از عطف بیان من الشنعان.
بعدش ادامهش بخون.
محصل.
آها. و محصل معنی الآیه. این محصل ما حذف شده اینجا. خلاصه محصل یعنی خلاصه. خلاصه معنای آیه این میشه. ولا یحملن نکم، وادار نکند شما رو. وادار یعنی این بار رو نکشید. این بار رو بر ندارید. وادار نکند شما رو. عداوت و گومن، چه با یه گومی شما عداوت دارید، اون عداوتتون از چیه؟ عداوت شخصی هم نیست، تا دقت کنید در عداوت دینی چه بیجه، در عداوت شخصی به طریق اولا میگه وادار نکند عداوت گومی. و عداوتش چی بوده اون گوم؟ و هو ان منعوکم من المسجد الحرام، عداوتشون این بود که شما رو از مسجد الحرام مانع میشدن. وادار نکند ان تعتدوا علیهم، چه بر اونها تعدی کنید. چه تعدی میتوانید بکنید؟ بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتید. بعد ما از هرکم الله علیهم، از هر
تجاوز هم میاد
تعدی، همان تجاوز دیگه، از حد گذشتن. بعد از اینکه غالب چرد شما رو خدا برانها، از زهره به معنای غالب چردنه، در قرآن اومده دیگه لیظهره علی‌الدین کله. خب وقتی شما قدرت پیدا کردید، سعی نکنید تمام عداوت هاتون رو چند برابر چیکار کنید، انتقام بگیرید.
از هر معنی چیه؟
غلبه. بعد از اینکه خدا به شما قدرت داد، غالب شدید. خب السلام علیکم و رحمت.